الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
تو ترجمه ها ما تفاوتی میبینیم از این جهت آقای کشفی؟
خود ترجمه این دعایه قرینه وجود نداره بر اینکه این دعایه مصداق یا معنای حلو بودن باشه یا نباشه، لکن در خود معنای حلو خود مترجمین بعضن این رو وارد کردن که ترجمهش از دعایه بعدی مشخص میشه و به قرینه دعایه بعدی حلو رو ترجمه و معنا کرده بودن.
یعنی به هر حال ما تو ترجمه ها احساس ارتباط بین این دعایه و آیه قبل رو داریم، درست میگم؟
دقیقا، مخصوصا این که ابتدای آیه رو با چون خیلی آوردن، یعنی حلوعا
بعد چرا که یا چون که اینطوره،
چون صدمه به او رسد این گونه میشود. و
نکات بعدی تفسیری های عبداللهی در خدمت.
بحث بعدی ما خب در معنای جزوع و منوعه که خلا لازم لغوی جناب آقای کشفی بهش اشاره خواهند کرد. من فقط یکی دعایی که قرابت معنایی داره با این آیه رو عرض کنم، سوره حج آیه 11 و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به، اگر مواجه بشه برسه به او یک خیری اطمینان قلبی پیدا میکنه به خداوند، و این اصابته فتنتون انقلب علی وجهه، رو برمیگردونه، صورت در هم میکشه به محض مواجهه با یک مشکلی. یا سوره فجر آیه 15 و 16، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، به محض اینکه مواجه با یک سختی از جانب پروردگار میشه یک حالت شکایت کردن نسبت به خداوند تبارک و تعالی داره. تفسیر علی ابن ابراهیم شر رو در این آیه به معنای فقر آورده و خیر رو به معنای غنا و وسعت مالی. در نهایت نکته اصلی و پیام اصلی این دعایه که باید بهش توجه کرد اینه که گاهی مسلمون بودن، مؤمن بودن خیلی راحته. مؤمن بودن و مسلمون بودن تو شرایط آسایش و آرامش خیلی هنر نیست اصطلاحاً. اون موقعی که کار بر انسان سخت میشه در شرایط حاد و سخته که یه مقداری ارزش ایمان و عمق اسلام افراد مشخص میشه. ما سفارشات مختلف دینی داریم که مثلا اگر انفاق هم میخواید بکنید تنفقوا مما تحبون، یا در سوره انسان اگر اشتباه نکنم وقتی جریان اطعام مساکین و مسکین و یتیم و اسیر توسط اهل بیت علیهم السلام مطرح میشه، چندین آیه در مدح اهل بیت اونجا پشت سر هم میاد. شاید محور و ارزش اساسی اون اقدام و انفاق اهل بیت رو ما تو این کلمه بتونیم ببینیم، یطعمون الطعام علی حبه، یعنی این بزرگواران علی رغم این که خب به خاطر اختزای جسمشون بعد از یه روز روزه گرفتن حب به این مقدار طعامی که جلوشون هست دارن، باز با این حال اطعام میکنن. بنابراین فکر میکنم انفاق مما تحبون که یکی از مصادیق این آیه میتونه باشه، یکی از وظایف دینی ماست که تمرین کردن هم میخواد. ما خیلی اوقات اهل از شخص میپرسیم صدقه میدی یا نه، میگه بله من صدقه میدم. میگیم خب حالا مثلا چقدر صدقه میدی؟ میگه آقا من ماهی مثلا 20 تومن، 30,000 تومن، 40,000 تومن صدقه میدم. وقتی نسبت سنجیش بکنیم با درآمد و عواید مالی او، اصلا که انه صفره، چیزی حساب نمیشه برای او. این خلاصه این تمرین کردن میخواد انفاق مماتو هم.
اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلی.
آقای کشفی، حالا با این نکات بخشی از اینها آیا در ترجمه دیده میشه و بازتاب پیدا کرده، پژواک داره یا نداره، چجوریه؟ تو ترجمه اصلا تفاوتی نیست.
حالا من مقدمتا قبل از اینکه به ترجمه ها برسم، چون تو خود متن ترجمه ها شاید خیلی اختلاف نباشه، اما برای اینکه به یه ترجمه خوب برسیم مناسب دیدم که چند تا نکته در رابطه با تک تک واژه های این آیه شریفه تذکر بدن. یکی در رابطه با اذا هست. خب که اذا ظرف زمانه و ظرف شرطی است. یه اختلافی بین نحویون هست و این اختلاف خیلی در ترجمه ها رو متفاوت میکنه. با اون اینه که اذا استمرار رو میرسونه یا استمرار رو نمیرسونه. یعنی به این معنا که ما اذا رو به معنی زمانی که معنا باید بکنیم یا به معنی هر زمان معنا بکنیم، که این در ترجمه ها تأثیر گذار، یعنی هر زمان به او شری رسید جزع میکنه یا زمانی که شری رسید به طور مطلق داره. مسئله دوم واژه مس. مس در لغت به معنی دست زدن، رسیدن و یافتن هست و گفته شده که مس هم معنای با لمسه و فرقشون اینه که در لمس احساس هست. لمس در چه بسا بگیم فیزیکیه، مس اون دریافتیه و رسیدن و غیر فیزیکی. همچنین واژه شر شاید جزء معانی باشه که همه میدونن اما به معنای بد یا ضرر هست. راغب گفته که شر اون چیزیه که همه از او اعراض میکنن، در مقابلش خیر اون چیزیه که همه به او تمایل دارن. در قرآن کریم شر و خیر گاهی اوقات به همین معنای بدی، قبیح و ضرر هست، گاهی اوقات هم به معنای اسم تفضیلی معنا شده، یعنی استعمال شده، یعنی به معنای اشر بوده که همزش هست شده بدتر، بدترین. جزع هم به معنای بیتابی ناله است و فعل اون اگر فعل یفعلو باشه به معنای بیتابیه، اگر فعل یفعلو باشه به معنای، یعنی جزعه بخونیم به معنای قطع، جزعه بخونیم به معنای بیتابی کردن. و جزع از حزن میگن اشد هست و حزنیه که شخص رو از چاره اندیشی باز میداره، ولی حزن از اون اهمه، در واقع عام و خاص هستن. و جزو هم همونطور که در حلو داشتیم صیغه مبالغه هست، مثل کزو، مثل ودود. از لحاظ ترکیبی هم خبر برای فعل ناقص محذوفه، یعنی یک کانه محذوفی بوده و این خبر برای اوست. آیه 21 هم که واژه هاش مانند شبیه 20، فقط منوع باز مثل جزو و مثل حلو صیغه مبالغه است. منع دو صیغه منوع داریم و هم مناع داریم به معنای شدید المنع.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
با ما همراه باشید در کارگاه ترجمه، شنبه و یک شنبه ساعت 21. شماره پیامک این برنامه 30100.
من فکر میکنم تو این آیه به هر حال پیام کلی آیه کمابیش روشنه، ولی شاید تو ترجمه باید به دو نکته دقت کنیم. نکته اول این هستش که شاید میخوام استفاده کنم ببینیم آیا این درکی که من داشتم میشود تو ترجمه بهره برد ازش یا نه. به نظرم مس در واقع با مثلا گرفتن، اخذ، اینها یه تفاوتی داره. یا جاءه، چون ما در قرآن داریم مثلا حتی اذا جاء احدهم الموت، یعنی خدا از این عبارات استفاده کرده. به نظرم مس رو ما اگر مثلا بگیم اندک تماسی، اندک چیزی، اندک ارتباطی، نه به معنای اینکه او رو دربر بگیره یا به او برسه، چون میتونست از اون واژه ها استفاده کنه. به نظرم با توجه به اینکه این آیات الان به نوعی به هر حال، حالا چه اون واژه حلو رو مطلقاً بد بگیریم یا بالاخره اونجا بگیم خوب یا بد، ولی اینا که معلومه در مقام سرزنش انسانه، میخواد بگه که یعنی با اندک ناملایمتی این جزا و فضا میکنه، به اندک مثلا خیلی هم که بهش میرسه شروع میکنه به معنی کردن. میدونی چی میخوام بگم؟
اتفاقا در ترجمه ها هم بعضی از مترجمین همین گونه ایم. مثلا جناب آقای خسروی شر رو به معنی فقر گرفتن، همونطوری که خیر رو بعضی به معنی مال گرفتن که حالا در تفسیر بیان شد. یه وقتی فقر به او رو کند، یعنی همین رو کردن، یا جناب آقای طاهری ترجمه کردن آنگاه که کمترین سختی به او رسد.
خود بگه انسان خیلی بی صبره یا خیلی کم توانه، چون الان آیه در مقام بیان این جور نکات به نظر میرسه باشه. خود ما البته اینو دیدیم دیگه، یعنی تو زندگی روزمرهمون هم این هست. ما عموم آدم ها متاسفانه با اندک ناملایمتی صداشون در میاد و این نکته اوله. من فکر میکنم خوبه اینو تو ترجمه اگه دوستان موافق باشن لحاظ کنیم. نکته دوم شر و خیره. من فکر میکنم کلن با ترجمه شر به فقر، با ترجمهش، و خیر به مثلا دارایی یا چیزی شبیه اینها خیلی همراه نیستم، چون اولا چنین ترجمه‌ای برای مخاطب عام فهم غلطی از مسئله فقر و دارایی ایجاد میکنه. این که شما بگی فقر مساوی با شر، در حالی که ما روایاتی داریم که اینو نمیگه، مگه اینکه بگیم اینجا بعد دیگه ما تو ترجمه چجوری، این یه مساقیست حالا و گاهی اوقات اتفاق میافت. نکته دوم اینه که اینجا شر و خیر با الف و لام اومده. عمده ترجمه ها اینو نکره ترجمه کردن، اگر بدی به او برسد یا خوبی به او برسد، در حالی که اینجا به هر حال نباید اینطوری باشه. علل قاعده
الف لام شاید استقراق گرفتن تو ترجمه،
پس باید بگیم هر خوبی.
منظورش شاید بگیم... از خوبی آره. همین بوده،
چون تو آیات دیگه ما اینو داریم، یعنی خدا جاهایی با تنوین آورده، فرضا مثلا انسان زوگون به معنی این که بدی یا ضرری ما داریم تو ترجمه. و نکته سوم که به نظرم مهمه، باز قابل تحمل، باز تو همین واژه شر و خیر، باز توجه به معنای شر و خیره. یعنی این که ما حالا باز تو بحثای مربوط به خیر و شر اگر ملاحظه بشه میبینیم که یکی از پاسخهای مهم در مسئله خیر و شر بحث نسبیته، به این معنا که یه چیزی ممکنه برای من خیر باشه برای یک کس دیگه شر باشه، یک کسی و بالعکس. یعنی شر و خیر، به خصوص شر که به هر حال امر عدمی در باورهای شیعی است، عموماً یه همچین نگاهی علمای متکلمان شیعه بهش دارن، به هر حال بیشتر در نسبتها شر معلوم میشه. حالا خیر مطلق داریم، اما شر بیشتر در نسبتها معلوم میشه. من میخوام بگم شاید الف و لام این به معنای اون چیزیست که طرف شر میپندارد، یعنی باورش اینه، شر معهود، حالا هر چی هست، یعنی خدا دیگه وارد مصداق نمیشه. میگه اگر آدم اینطوریه که اگه اون چیزی رو که شر میدونه و میشناسه و اون شر میشناسه به اندک تماسی بین خودش و این شر معهودش، ولی اون که اصلا شاید شر نباشه، شروع به جزع و فزع میکنه، و به اندک چیزی که فکر میکنه خیره شروع میکنه مانع اون شدن، به دیگران هدیه نمیکنه، منع میکنه، جلوش را برای دیگران میگیره، از این حرفا. یعنی به نظرم شاید این با الف و لام و ویژگی های انسان و مس و اینا این ترجمه به ثواب نزدیکتر.
بنده هم با الف و لام عهد ذهنی موافق.
بله، فقط نکته ای که هست تو عهد ذهنی الزاماً نباید معنای معهود بین گوینده و شنونده باشه. اگر این نکته رو نداریم بله با عهد ذهنی مشکلی نداریم.
به نظرم این ترجمه بهتریه، چون شر و خیر واقعا یه واقعیت خارجی، یعنی ما بخوایم به خصوص برای شرش یه واقعیت خارجی کلی در نظر بگیریم، بالاخره با باورهای اعتقادی ما در تعارض. حالا اگه دوستان دیگه مشکلی ندارن ترجمه رو بشنویم.
ترجمه نهایی از آیات 20 و 21 سوره مبارکه معارج. هرگاه به او آنچه آن را بد می‌شناسد روی آورد، سخت بیقراری می‌کند، و هرگاه به او آنچه آن را خوبی می‌پندارد روی آورد، آن را به شدت از دیگران دریغ میکند.
اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه های آیات 20 و 21 سوره شریف معارج پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند. هرگاه به او آنچه آن را بد می شناسد روی آورد، سخت بیقراری می کند. هرگاه به او آنچه آن را خوبی می پندارد روی آورد، آن را به شدت از دیگران دریغ می کند. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به ادامه بررسی آیات سوره مبارک معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله خواهی تو اگر عید الازم و سبرخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا قد من علینا المنان
اتبع ما اوحی الیک من ربک
خدا با تو سخن میگوید
ذلکم الله ربی
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن
الهی ونفسي مأيوب ويا اغفر قلوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم
خب دوستان عزیز شنونده و خواهران و برادران ایمانی، همچنان افتخار داریم از تهران جام جم پخش شبکه قرآن بخش سوم برنامه این شبکه در خدمت شما باشیم، در حالی که عقربه های ساعت 2:21:50 رو نشون میده. در لحظات پیش رو خواهیم شنید تلاوتی رو با صدای شیخ محمد بسیونی که آیات 69 تا آخر سوره مبارک یاسین رو تلاوت میکنن به مدت حدوداً 25 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا وذللناها لهم فذللناها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذللناها